ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز چهارشنبه 23 اردیبهشت سال 1394 برابر با 13 می 2015 میلادی است. من وحید فروسات هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حسن جعفری حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، بنابر برخی گزارش‌ها گروه اسلامگرای الشباب امروز در ساحل سومالی سرنشینان ایرانی قایقی ماهیگیری را ربود. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است که تعداد دقیق و ملیت افراد ربوده شده مشخص نیست، اما شماری از ساکنان محلی گفتند که آنها ایرانی بوده و پس از بروز مشکل در قایقشان به ساحل آمده بودند. گروه الشباب به رغم بیرون رانده شدن از موگادیشو پایتخت سومالی و کشته شدن شماری از رهبرانش، همچنان مناطقی را در مرکز و جنوب این کشور در کنترل خود دارد. در پی چندین هفته ناآرامی در بروندی، امروز یک ژنرال ارتش علیه رئیس جمهوری این کشور آفریقایی کودتا کرد. هنوز مشخص نیست که آیا ارتش بروندی از این کودتا حمایت کرده است یا خیر. از سوی دیگر رئیس جمهوری این کشور که به تانزانیا رفته است اعلام کرد که کودتا علیه او خونسا شده است. ناآرامی‌ها در بروندی پس از آن اوج گرفت که رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد برای بار سوم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کند. وزارت دفاع عراق تایید کرد که در جریان حملات هوایی آمریکا فرد شماره 2 گروه موسوم به حکومت اسلامی کشته شده است. ژنرال تحسین ابراهیم سخنگوی وزارت دفاع عراق امروز اعلام کرد ابو علا الافری فرد شماره 2 گروه داعش در جریان حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا کشته شده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع عراق، در جریان این حمله که در شهر تل عفر روی داده، شماره دیگری از فرماندهان داعش نیز کشته شدند. مقام‌های آمریکایی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. خبری دیگر در مورد عراق، فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق که به تهران سفر کرده است امروز با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آیت الله خامنه ای در این دیدار روابط کنونی بین دو کشور را بی سابقه خواند و گفت این روند باید همچنان ادامه یابد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بار دیگر از حملات عربستان سعودی علیه یمن انتقاد کرد و گفت سعودی‌ها مرتکب خطای بزرگی در یمن شدند. بنابر همین گزارش، رئیس جمهوری عراق نیز در این دیدار از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در زمان حمله داعش قدردانی کرد و گفت امیدوار است مذاکراتش با حسن روحانی همتای ایرانیش زمینه گسترش همکاری‌ها بین دو کشور را فراهم آورد. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد کشورهایی که در جنگ داخلی یمن درگیر هستند کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه را بازرسی کنند. این اظهارات خانم افخم واکنش رسمی ایران به ائتلاف کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان است. روز گذشته احمد وسیری سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان گفته بود هر کشتی که بخواهد وارد آب‌های یمن شود باید از دولت قانونی آن کشور یا ائتلاف اجازه بگیرد. کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران روز دوشنبه از بندر عباس راهی آب‌های یمن شده است. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت حمله به اتوبوس حامل زائران شیعه در کراچی پاکستان را بر عهده گرفت. صبح چهارشنبه در حمله افراد مسلح به اتوبوس حامل زائران دست کم 42 نفر کشته و شماری مجروح شدند. وحید،
آخرین خبرهای ایران و جهان را از حسن جعفری شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران هشدار داد حمله به کشتی ایرانی به مقصد یمن منطقه را به جنگ می کشاند.
فرستادن کشتی ایران شاهد در شرایط فعلی کار بیفایده است.
آیا ایران فصل تازه‌ای از روابط آمریکا با کشورهای عرب را رقم زده است؟ گزارشی خواهید شنید در همین زمینه.
رابطه آمریکا و عربستان سعودی و اصولاً کشورهای منطقه خلیج دیگه اهمیت گذشته را نداره.
خبرگزاری رسمی کره جنوبی خبر از اعدام وزیر نیروهای مسلح کره شمالی داده. گزارشی هم خواهید شنید در همین باره. و البته اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در خبرها شنیدید، مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه تاکید کرده که به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی از کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه ایران رو داده نخواهد شد. همزمان معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایرانی است هشدار داده که حمله به کشتی کمک رسان ایران که حامل کمک‌های دارویی و غذایی به مقصد یمن منطقه رو به جنگ می‌کشونه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از الهی روانشاد.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه وضعیت یمن را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت که حملات 50 روزه اخیر به این کشور آن را در آستانه فاجعه انسانی قرار داده. مرضیه افخم گفت که به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی از کشتی حامل کمک‌های ایران به یمن را نمی‌دهیم. احمد الاسیری سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان شیعه حوثی در یمن هم گفته است که هر کشتی که قصد ورود به آب‌های یمن را داشته باشد باید از مقامات دولت یمن یا ائتلاف اجازه بگیرد. موضوع کشتی ایران شاهد که در این سفر به یمن ایران نجات نام گرفته است به یک موضوع مجادله لفظی میان مقامات عربستان، آمریکا و جمهوری اسلامی بدل شده است. آمریکا کوتاه زمانی پس از اعزام این کشتی به یمن در این باره هشدار داد. ایسنا خبر می‌دهد که رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه رفتار عربستان در یمن را سبب روسفیدی برای جاهلیت 1400 سال پیش خوانده و باز هم روز چهارشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نیز در سخنانی شدید اللحن ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در یمن را ائتلافی دروغین خواند که به گفته او با پرداخت پول و لابیگری کشورهای قدرتمند را حامی خود کردند تا هرچه بیشتر بتوانند به مسلمانان یمن ظلم کنند. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز در مصاحبه با شبکه خبری العالم به این سوال پاسخ داده است که در صورت ممانعت عربستان از رسیدن کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه به سواحل یمن پاسخ ایران چه خواهد بود؟ گفته است در صورت ادامه مزاحمت‌ها چه بسا آتشی به پا شود که مهار آن قطعاً از دستان‌ها خارج خواهد شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا را جویا شده است.
فرستادن کشتی ایران شاهد در شرایط فعلی کار بی‌فایده است. شماری از ناوهای آمریکا، عربستان سعودی و مصر در منطقه دارن گشت میزنن و سواحل یمن رو تحت کنترل دارن و پیشتر هم گفتن که ما اجازه نمیدیم که ناوی یا کشتی به یمن نزدیک بشه. در چنین شرایطی با توجه به تلاش ناکام سپاه پاسداران که پیشتر یک کاروان مشتمل بر 7 کشتی رو به یمن فرستاد و کاری از پیش نبرد، دادن مسئولیت به ناوگروه نیروی دریایی ارتش یعنی ناوشکن البرز و ناو تدارکاتی بوشهر که در اون منطقه دارن گشت میزنن و به این دوتا ناو گفته که از ایران شاهد شما اسکورت بکنین، کاری بسیار پرخطره و میتونه عواقب وخیمی در بر داشته باشه. برای اینکه ناوهای عربستان سعودی و آمریکا و مصر اجازه نمیدند که این کشتی به بندر الهدیده نزدیک بشه و شانس رسیدنش به سواحل یمن تقریبا صفره. با داد و فریاد و هشدارهای توخالی نمیشه واقعا راه به جایی برد. بهتره که سردار مسعود جزایری پیشنهاد آمریکا را بپذیره و بار ایران شاهد رو در جیبوتی تخلیه بکنه.
عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان گفته است که در اجلاس سران کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در کمپ دیوید در واشنگتن با حضور باراک اوباما برگزار می شود، بحث روی سیاست‌های به گفته او تهاجمی ایران متمرکز خواهد بود. به دور از کشمکش‌های سیاسی، حقوق دریایی و حقوق بین الملل در این باره چه می گوید؟ سعید محمودی، استاد روابط بین الملل در سوئد.
خارج از 12 مایل دریایی که دریای سرزمینی یمن محسوب میشه، همه کشتی‌های کشورهای دیگه حق عبور دارند و کسی هم لزومی نداره اجازه بگیرن. بنابراین تا اون حد حرف ایران صحیح. در داخل این 12 مایل دریایی که دریای سرزمینی یمن هست، باز البته کشتی ایرانی حق عبور بی ضرر داره، ولی این حقی است که دولت یمن میتونه به طور موقت محدودش کنه یا به کل قطعش بکنه. و بنابراین الان دولت قبلی هنوز به رسمیت شناخته شده، بنابراین اگر اون دولت و اون رئیس جمهور ممنوع بکنه ورود کشتی ایرانی رو به اونجا، میشه گفت که از نظر حقوقی کشتی ایرانی حق ورود به بنادر یمن رو نداره. دولت که از نظر بین‌المللی دولت قانونی محسوب بشه، البته میتونه همیشه از دولت‌های دیگه دعوت بکنه که در این چنین شرایط بهش کمک بکنن، همونطور که مثلا کویت در 1990 در مقابل حمله عراق از آمریکا و انگلیس و بقیه دعوت کرد کمکش بکنن، یا افغانستان از اتحاد جماهیر شوروی دعوت کرد که کمکش بکنه.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کشتی نجات یا شاهد با 60 سرنشین شامل 15 نفر کادر پزشکی، 13 نفر از رسانه‌ها، 7 فعال ضد جنگ از کشورهای آمریکا، فرانسه و آلمان، 5 خدمه و 20 پرسنل کشتی از مسیر بندرعباس، دریای عمان، اقیانوس هند، خلیج عدن، باب المندب و دریای سرخ عازم بندر الهدیده شده است.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید. در ادامه مجله شبانگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
من تعجب میکنم که کمک بشر دوستان به یمن چرا اینقدر برای ایران مهمه. میخواستم بدونم آیا خامنه‌ای شما برای زلزلگان کشور نپال هم اینقدر سعی میکردین که کمک بکنین؟ پس یه ریگی تو کفشتون هست که دارین به یمن دارین کمک رسانی میکنین دیگه. بهتره که به فکر ملت خودتون باشین.
تره به خدا قسم به یمن کمک نکنین. به کمیته امداد کمک کنین که مای 50 تومن میده. ما 4 ماهی ما این حقوق نگرفتیم. 4 ماهی به خدا قسم. یعنی مای 50 تومن 4 ماه میشه 200,000 تومن. برای کمیته امداد حقوق ندادن. برای یمن میری کمک میکنی. تره به خدا خود به فکر مردم خودت باش.
آقای مشتبه زلو مشاور آقای خامنه‌ای در سپاه فرمودن ما مأموریت داریم از طرف قرآن و دین اسلام که کشور اسرائیل رو از بین ببریم. می‌خواستم با آقای زلو بگم کجای قرآن دقیقا نوشته باید حمله کنی به یک کشور دیگه و اسرائیل از بین ببری؟ حضرت محمد که همیشه در کنار تمام ادیان زندگی میکردن و هیچ مشکلی نداشتن، چرا شما یه بار در مورد این فسادهایی که تو جمهوری اسلامی میشه انجام نمیدید؟ چرا در مورد حقوق بشر این همه اعدام در ایران میشه انجام نمیدید؟ فقط چشاتون رو بستید و در مورد یه ملت دیگه صحبت میکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستی. ساعت به وقت ایران 22:13 و ساعت به وقت اروپای مرکزی جایی که ما هستیم 19:43 است. اما رسیدن ایران و غرب به چشم‌اندازی از یک تفاهم نسبی بستر پرونده هسته‌ای و احتمال رفع شدن تحریم‌ها علیه ایران در ماه‌های پیشرو واکنش‌های تندی رو از سوی پایتخت‌های کشورهای عرب خلیج فارس برانگیخته. این نارضایتی به حدی بوده که سران بیشتر این کشورها در اقدامی جمعی دعوت رئیس جمهوری آمریکا برای گرد آمدن در کمپ دیوید رو با فرستادن نفرات دومشون پاسخ دادن. آیا با ورود ایران فصل تازه‌ای در روابط آمریکا و اعراب آغاز شده؟ گزارشی بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
در حالی که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و کاخ سفید میگویند اعزام نفرات دوم عربستان، عمان و بحرین به جای سران این کشورها به کمپ دیوید صرفاً به دلیل بیماری دست جمعی آنان است، تحلیلگران و رسانه‌های غربی تحلیل متفاوتی ارائه می‌دهند. فارن پالیسی، یکی از نشریات تخصصی در حوزه سیاست خارجی در آمریکا، با انتشار مقاله‌ای در روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه این حرکت کشورهای عربی نشانه نارضایتی آنان از سیاست آمریکا در تفاهم با ایران است، نوشت که زمان آن رسیده است که آمریکا دست عربستان سعودی را رها کند. تحلیلگران این نشریه همچنین می‌نویسند که کمپ دیوید فرصتی است تا آمریکا به عرب بگوید که رابطه آمریکا با آنها بر اساس منافع مشترک است و نه یک رابطه عاشقانه دراز مدت. این در حالی است که آمریکا همواره خود را متعهد به حفظ امنیت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس دانسته است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، میگوید که اوضاع به وضوح ممکن است تغییر کند.
من فکر می‌کنم که رابطه آمریکا و عربستان سعودی و اصولاً کشورهای منطقه خلیج دیگه اهمیت گذشته را نداره. چون اصولاً آمریکا خودش تبدیل به یکی از صادرکنندگان نفت شده و اون وابستگی نفتی که در سابق برای آمریکا موجود بود دیگه وجود نداره. در امنیتی هم اهمیت عربستان سعودی برای آمریکا به اون اندازه نیست که آمریکا حاضر باشه منافعش رو در منطقه فدای رابطش با عربستان سعودی بکنه. ولی در این حال عربستان، قطر و امارات متحده بازارهای خوبی برای فروش اسلحه هستند و در این حال یک جایی هست که میتونن فعالیت‌های اقتصادی و نظامی رو که دارن اونجا انجام بدن. ولی اگر کشور دیگری در کنار عربستان پیدا بشه، بر این زمینه مثلا ایران، که بتونه تا حدود این نقش رو ایفا بکنه، آمریکا به سادگی حاضر هست که این تعادل رو ایجاد بکنه بین رابطه خودش با ایران و عرب. و کوشش عرب هم در این چند هفته اخیر در این جهت بوده که این نزدیکی احتمالی ایران و غرب رو به شکست بکشونن.
برخی تحلیلگران غربی و از جمله مقاله نشریه فارین پالیسی میگویند که رئیس جمهوری آمریکا فارغ از آنچه که در ظاهر شنیده میشود، در کمپ دیوید به کشورهای عربی به طور قوی پیام خواهد داد که آمریکا علاقه‌ای به کمک برای پیروزی عرب در مناقشات سنتیشان با ایران ندارد، بلکه در پی یک توازن مثبت قوا در منطقه است. توازنی که برخلاف نظر عرب، منافع آمریکا، متحدانش و نیز کشورهای عربی در گروه همین است. علی صدرزاده:
ترس عرب از این هست که ایران اگر این روند رو ادامه بده، ایران پتانسیال این رو داره. مقایسه ایران با عربستان سعودی کافی است که شما ببینید چرا عربستان میترسه. ایران 80 میلیون جمعیت داره، از این 80 میلیون جمعیت 80% باسواد هست. ایران تعداد کسانی که با تکنولوژی جدید آشنا هستند، تحصیل کرده هستند، بسیار زیاد هست به نسبت عراق، به نسبت عربستان سعودی، به نسبت امارات متحده عربی. علاوه بر این کشوری است که بازار بسیار بسیار جالبی داره. ایران از نظر اجتماعی خیلی پیشرفته تر از کشورهای عراق و عربستان سعودی است. هم جوانان ایران بازتر هستند نسبت به خارج، هم مردم ایران به اصطلاح پذیرای بیشتری دارن، انعطاف بیشتری هست علی رغم تبلیغات اسلامی جمهوری اسلامی. به همین علت میدونن که اگر غرب واقعا به جدیت وارد ایران بشه و ایران هم سیاست درستی انجام بده در روابطش با غرب، میتونه حتی جای عربستان رو هم بگیره.
آیا دیدار کمپ دیوید و گفتگوی باراک اوباما با سران و شاهزادگان پنج کشور عربی سرآغاز آرامش بیشتری در میان عرب نسبت به ایران خواهد بود، یا کابوس یک ایران پذیرفته شده از سوی غرب ماجراجویی‌های تازه‌ای در این منطقه از جهان رقم خواهد زد؟ تهران از این موقعیت چه بهره‌ای خواهد برد؟ پاسخ این پرسش‌ها را شاید در ماه‌های آینده بتوان روشن‌تر داد.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو می‌شنیدید. اما در ادامه این بخش از مجله شبانگاهی امشب همراه می‌شیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، تا با او درباره تازه ترین تحولات سوریه صحبت کنیم. ایلیا، در ساعات گذشته خبرهای مبنی بر بازداشت رئیس سازمان اطلاعات سوریه در یکی از روزنامه های انگلیسی منتشر شد، در حالی که یک خبرگزاری سوریه خبر داده که رئیس سازمان اطلاعات سوریه امروز در دیداری که آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی ایران از اونجا داشته حضور داشته. در ابتدا درباره این شایعه بازداشت بیشتر برای ما صحبت کن تا بعد برسیم به خود سفر آقای بروجردی.
ولی در مورد شایعه بازداشت آقای علی مملوک رئیس سازمان اطلاعاتی سوریه خبرهای زیادی در دو روز گذشته در رسانه‌های محلی عربی منتشر شد، غیر از گزارشی که روزنامه بریتانیایی داد. گفته میشد که آقای علی مملوک اعتراض داشت به برخی از سیاست‌های نظام سوریه، بدیه اونچه که مربوط به باز بودن دست ایران در تغییرات در سوریه بوده، به خاطر این اعتراضات بود که بازداشت شده و در حصر خانگی به سر می برد. این که این خبر به چه دلیل شایع شد و شایعش میتونست قابل باور باشه، به خاطر اتفاقاتی هست که در چند ماه اخیر در سوریه، از جمله کشته شدن رستم غزالی، یکی از سران بلندپایه امنیتی نظام سوریه، یکی از سران سازمان اطلاعات نظامی سوریه بود آقای رستم غزالی. در شایعه گفته میشد که علی مملوک تماس گرفته با برادر حافظ اسد، پدر بشار اسد رئیس جمهور کنی، و مقام های ترکیه، و این علت حصر خانگیش بود.
البته من در همون خبر اول خوندم که یک خبرگزاری سوریه اعلام کرده که رئیس سازمان اطلاعات سوریه امروز در دیداری که آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی ایران از سوریه داشته حضور داشته. حالا به اون کار نداریم، اما در مورد خود سفر آقای بروجردی به سوریه برای ما بگو که امروز دیداری با رئیس پارلمان این کشور هم داشته.
بله، با آقای جهاد اللهام رئیس پارلمان سوریه دیدار کرد آقای بروجردی. بعد از این دیدار بود که در کنفرانس خبری حاضر میشه آقای بروجردی و تأکید میکنه بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از نظام سوریه در برابر کسانی که تروریست نامیده، اعتراض میکنه به سیاست‌های برخی کشورهایی که اونها رو حامی تروریست توصیف کرده. به نظر میاد که اشاره مستقیمش به عربستان سعودی بود، چون گفته این کشورهای حامی تروریست دست به جنایت‌های الان در یمن دارن میزنن و همونها هستن که در سوریه این اقدامات رو کردن و در سوریه همونطور که شکست خوردن در یمن هم شکست خواهند خورد. آقای بروجردی از سفر قریب الوقوع یک هیئت اقتصادی ایرانی به سوریه خبر داد، برای اینکه مراوده دی اقتصادی میان دمشق و تهران و همچنین کمک‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به نظام دمشق افزایش پیدا کنه.
ایریا، خبرهایی بود مبنی بر درگیری در مرز سوریه و لبنان بین طرفداران سوریه و مخالفان اسد. میشه توضیحاتی درباره این درگیری ها به ما بدی؟
وحید، این درگیری ها قابل پیش بینی بود، مخصوصا بعد از شکستایی که نظام اسد در استان ادلب خورد و گفته میشد که قرار هست نیروهای ارتش سوریه به همراه نیروهای حزب الله لبنان حمله ای گسترده بکنن علیه مواضع مخالفان در منطقه کوههای قلمون. کوههای قلمون منطقه استراتژیک هست میان سوریه و لبنان و محلی هست که مخالفان نظام اسد از اون امداد رسانی میکنن به نیروهای خودشون. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در حملاتی که در 24 ساعت گذشته روی داد، نیروهای ارتش سوریه به همراه حزب الله لبنان تونستن پیشروی بکنن و یکی از قله‌های مهم رو در این منطقه از آن خودشون بکنن و از تصرف مخالفان اسد باز پس بگیرن. برای اولین بار هست که تلویزیون دولتی سوریه به طور رسمی از نقش حزب الله لبنان در جنگ‌های داخل سوریه صحبت میکنه و میگه نیروهای ارتش سوریه به همراه نیروهای مقاومت لبنانی موفق شدن یکی از قله‌های منطقه قلمون رو از آن خودشون بکنن و نیروهای مخالفان رو به عقب برونن. این درگیری ها همچنان به شدت خودش در این مناطق ادامه داره، چرا که حتی مخالفان هم نمیخوان این منطقه رو که بسیار استراتژیک هست براشون از دست بدن.
ممنونم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که درباره تحولات سوریه صحبت میکرد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
سعی کردم برای حفر چاه‌های نفتی تالاب خوش کنم. ارتباط بین بخش‌های مختلف تالاب قطع شده در حور العین.
هر هکتار از جنگل در سال حدود 7 تن ریزگردها رو می‌بلعه.
چه که میره خونه و میگه امروز به من درس محیط زیست یا استفاده از انرژی خورشیدی رو دادن، پدر و مادر اصلا ناآگاه نمیدونن چیه، بهش میخندن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
اما خبرگزاری رسمی کره جنوبی از قول یک مقام ارشد اطلاعاتی اون کشور گزارش داد که وزیر نیروهای مسلح کره شمالی به اتهام خیانت اعدام شده. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
به گفته سازمان اطلاعات کره جنوبی NIS، یون یونگ چول وزیر نیروهای مسلح خلق کره شمالی به وسیله سلاح ضد هوایی اعدام شده است. سازمان اطلاعات کره جنوبی به یک کمیته پارلمانی آن کشور گفته است که صدها تن از مقامات رسمی کره شمالی تماشاگر این اعدام بودند. ژنرال هیون کمتر از یک سال پیش به مقام وزارت نیروهای مسلح خلق کره شمالی رسیده بود. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، در برخی از مراسم رسمی دیده شده که ژنرال هیون خوابش برده و به کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان یک عملیات نظامی بی توجه بوده است. هیچ مقام یا رسانه رسمی در کره شمالی چنین گزارشی را تایید نکرده است. هنوز مقامات رسمی هیچ کشور دیگری که از نزدیک وقایع کره شمالی را رصد می کنند گزارش مشابهی منتشر نکردند. کره شمالی معمولاً مقامات اعدام شده را از مستندهای تلویزیونی حذف می کند. اما به گفته وزارت وحدت کره جنوبی، هیون بین 30 آوریل و 11 ماه مه در یک مستند تلویزیونی درباره تمرین‌های نظامی چند بار دیده شد. با این وجود خبرگزاری اصلی کره شمالی از تاریخ 29 آوریل تا کنون ذکری از وی به میان نیاورده است. به گزارش خبرگزاری ها، سازمان اطلاعات کره جنوبی اطلاعات خود را معتبر خوانده است. با این وجود آسوشیتد پرس گزارش داده است در تماس با سازمان جاسوسی کره جنوبی، آن سازمان از تایید گزارش خود خودداری کرده است. کره جنوبی ماه پیش گفت همسایه شمالیش 15 مقام عالی رتبه را طی سال جدید میلادی اعدام کرده است. از سال 2011 که رهبر جوان کره شمالی جای پدرش کیم جونگ ایل را گرفت، رسانه‌ها گزارش‌هایی از اعدام‌ها در کره شمالی منتشر کردند که بنابر تحلیل‌ها دلیل اصلی اعدام‌ها جنگ قدرت در پیونگیانگ تلقی شده است. در سال 2013 میلادی کیم جونگ اون دستور داد یکی از بستگان خود، شوهر عمه‌اش را که از شخصیت‌های بانفوذ در ساختار سیاسی کره شمالی بود، اعدام کنند. در اقدامی که چندان سابقه ای نداشت، تصاویری از بازداشت و محاکمه او توسط رسانه‌های رسمی کره شمالی منتشر شد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب گزارش فرهنگی بشنوید از شاهین بشیری درباره رکورد جدید در فروش یک تابلو نقاشی از پیکاسو.
یک تابلوی نقاشی رنگ و روغن اثر پابلو پیکاسو که در سال 1955 تکمیل شده است، روز دوشنبه در حراج مؤسسه کریستیز به بهای 179 میلیون و 400 هزار دلار فروش رفت و رکورد قیمت آثار هنری جهان را شکست. به گزارش خبرگزاری رویترز، مؤسسه حراج کریستیز تخمین می‌زد که این تابلو با عنوان زنان الجزایر حدود 140 میلیون دلار به فروش برسد. اما ادامه رقابت مزایده توسط چند خریدار باعث شد که بهای آن تا 160 میلیون دلار افزایش یابد که با افزودن مالیات و کمیسیون مؤسسه حراج قیمت نهایی آن به 179 میلیون و 400 هزار دلار رسید. هویت خریدار این تابلو که به سبک کوبیسم کشیده شده اعلام نشده است. این حراج آثار هنری روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت و مخصوص آثار مربوط به سالهای پس از جنگ و آثار مدرن است. قبل از این گرانترین تابلو نقاشی متعلق به یکی از آثار فرانسیس بیکن با عنوان سه بررسی از لوسیان فروید بود که در نوامبر 2013 به بهای 142 میلیون و 400 هزار دلار به فروش رفت. مدیر بخش جهانی مؤسسه کریستیز میگوید جالب است ببینیم که این رکورد تا چه زمانی پا بر جا باقی خواهد ماند. در حراج روزهای اخیر یک مجسمه اثر جیاکومتی که در سال 1947 تراشیده شده است به قیمت 141 میلیون و 300 هزار دلار به فروش رفت و رکورد آثار مجسمه سازی را شکست. رکورد قبلی در این زمینه مربوط به مجسمه دیگری از همین هنرمند است که در سال 2010 به بهای 104 میلیون و 300 هزار دلار به فروش رفت. تابلو زنان الجزایر اثر پابلو پیکاسو که اکنون عنوان رکورد گرانترین اثر هنری جهان را یدک می‌کشد، آخرین بار در سال 1997 در یک حراج دیگر به فروش گذاشته شد و به بهای 31 میلیون و 900 هزار دلار به فروش رفته بود. اما در حراج روز دوشنبه قیمت گذاری روی این اثر از 100 میلیون دلار شروع شد. مسئولان مؤسسه حراج کریستیز میگویند که از مرز 120 میلیون دلار به بالا 5 خریدار با یکدیگر بر سر تصاحب این تابلو رقابت می‌کردند و این نشان می‌دهد که وضعیت بازار آثار هنری گران قیمت واقعاً دگرگون شده است. این مؤسسه میگوید که شرکت کنندگان در این حراج اهل 35 کشور مختلف بودند و مجموعه داران اروپایی و آسیایی برای تصاحب آثار برجسته با خریداران آمریکایی رقابت می‌کردند.
خب با این گزارش شاهین و بشیری درباره رکورد فروش تابلویی از پیکاسو به پایان مجله شبانگاهی امشب می‌رسیم. من وحید فروسا به اتفاق دیگر همکارانم از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر می‌کنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.